أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم حق در فصل بندی شرایع اول مسئله عقد، اولیای عقد، شرایط عقد اینا رو ذکر فرمود، بعد اقسام نکاح را که نکاح دائم، نکاح منقطع، نکاح عبد و عمه، در کنار مسائل فرعی نکاح اینا رو در چهار بخش ذکر میکنن، اسباب تحریم را یادآور میشون که ما به سبب چهارم رسیدیم، شش چیز را سبب حرمت معقود علیها میدونن که اگر یکی از این امور ششگانه حاصل شد نمیشود این زن را عقد کرد، عقد این زن حرام است، یا جمعاً یا عیناً. این امور ششگانه یکسان نیست، پنج امر از این امور ششگانه در یک ردیفن، امر ششم که فعلا مورد بحث است به عنوان السبب الرابع، این حکم خاصی دارد. اون امور پنجگانه دیگر نسب باشد یا رضا باشد یا مصاهره باشد یا لعان باشد یا کفر، شخص معین عقدش حرام می شود. ولی این امر ششم که استیفای عدد است، شخص معین حرام نمی شود، لا جمعن ولا عینن. عنوان زائد بر چهار است. این عنوان زائد بر چهار بر هر زنی تطبیق بشود عقد او حرام است، چون چهار زن مشروع است، زائد بر اون چهار حرام است. زائد بر چهار شخص معین نیست، نام خاص ندارد. در نسب نام خاص است، مادر هست، خواهر هست، ربیبه هست، در مصاهره رضا این طور است، مصاهره این طور است که این اشخاص نامی دارن، ام و زوج است، اخت و زوج است، بنت و زوج است، جدت و زوج است، عمت و زوج است، خالت و زوج، اینا اشخاص معینند. اما همچنین در مسئله لعان و کفر، لعان و کفر، این زنی که مورد لعان قرار گرفت این حرام است، این زنی که کافر شده است این زن حرام است، یه عنوان خاصه منطبق بر شخص مخصوص است. اما این از سبب الراوی که استیفاء العدد است، شخص معین نیست. هر کسی چهار همسر دارد دائمی، بخواهد همسر پنجم بگیرد حرام است، نه پنجمی حرام است. زائد بر چهار حرام است، ششمی چون زائد بر چهار است حرام است، هفتمی چون زائد بر چهار حرام است، زائد بر چهار حرام است، نه چون هفتمی است. بین پنج و شش و هفت و امثال زاله هیچ فرق نیست، همه ایشون تحت یک عنوان محرمند که زائد بر اربعه اند. پس دو تفاوت بین این سبب چهارم با اون اسباب پنجگانه دیگر است. این که در اون اسباب پنجگانه شخص معین حرام است جمعاً او عیناً، اینجا شخص معین حرام نیست. هر کس عنوان زائد بر چهار بر او منطبق بود او حرام است، به حرمت جمعی دارد نه حرمت عینی. یعنی اونها اگه مردن یا اونها رو طلاق داد حرمت این جاست. نکته دیگر این که بین این ارقام، بین پنج و شش و هفت و بیشتر هیچ فرقی نیست. ششمی نه چون ششمی است حرام است، بلکه چون زائد بر چهار تاست حرام است. هفتمی هم به همین مقدار حرام است. یک کسی اسلام آورده بود و هشت همسر داشت در جاهلیت، حضرت همون چهار بلاک کنید، این مثلا پنجمی حکم خواسته باشه، ششمی حکم خاص داشته باشه، اینجور نیست. از چهار به بالا هرچه عنوان زائد علی الاربع بود محرم است. مطلب این کلش مطرح میکنه به عنوان استیفا قولی است که جملگی بند، یعنی اهل سنت هم این حرف رو دارند که یک مرد مسلمان بیش از 4 زن آزاد به عقد دائم نمیتونه داشته باشه. اگر کنیز هست میتواند 2 کنیز را با 2 زن آزاد داشته باشه، بیش از 2 کنیز صحیح نیست. در موت حساب دیگری دارد، ولی در عقد دائم بیش از 2 کنیز مقدور نیست. اون هم به تعبیر مرحوم شهید در مسالک، اونا که آزاد گذاشتن، ولی کسانی که اون 2 شرط را در ازدواج با کنیز ملحوظ داشتن، یکی خوف عنت، یکی نداشتن مهریه، بگن ازدواج دائمی با کنیز برای افراد آزاد در حال عادی گفتن جایز نیست، این 2 شرط باید باشد. خب علی حال اگر کسی 4 همسر دارد بر عقد دائم، مازاد بر این میشه محرم، و این قول مورد اتفاق اصحاب است و هیچ اثری برای این اتفاق نیست مگر اثر روانی، نه اثر معرفتی. یعنی آدم وقتی میبیند روایت هست، معتبر هست، از این روایت این حکم استفاده میشود، بعد میبیند که همه اصحاب هم همین حکم استفاده کردن، از روانی مطمئن است، نه که در حجیت اثر داشته، برای اینکه اجماع مدرکی است اثر حجیتی ندارد. با بودن روایات معتبر راهی ندارد برای تکیه به این اجماع، این اجماع اینطوره. خب پس صورت مسئله این است که اگر کسی 4 همسر دائمی دارد، پنجمی حرام است، نه چون پنجمی است بلکه چون زائد بر 4 است حرام است. نه اون عددش هست، هیچ یعنی هیچ اثر فقهی ندارد. ششمی نه چون ششمی است حرام است بلکه چون زائد بر 4 است حرام است. هفتمی نه چون هفتمی است، مثل یه فرقی با پنجمی داشته باشد. همه اینا تحت یک عنوانن، زائد بر 4 تا، زائد بر 4 تا حرام است. ما دلیل خاص نداریم که پنجمی حرام، ششمی حرام، هفتمی حرام، که نص خاص داشته باشیم برای حرمت این رقم ها. اون چه که نص خاص داریم زائد بر 4 است. زائد بر 4 یه عنوانی است که بر همه اینها علاوه زان واحد منطبق است، نه اینکه تفاوت داشته باشد. خب صورت مسئله این است که زنی 4، مرد 4 همسر دائمی دارد، بخواهد همسر پنجم انتخاب بکند، ایمان در جاهلیت این بود. بخشی از این مربوط به جنگ هایی بود که اتفاق می افتاد. جنگ ها که می اتفاق افتاد، خیلی از این شوهراشو می مردن، عده بی سرپرست بودن، عده هم تحت کفالت مردایی که واقع زنده بودن قرار می گرفتن، لذا تعدد زوجات اونجا امر رایج بود تو این جنگ ها. بیدن اسلام تا 4 تا رو به عنوان عقد دائم امضا کرد، بقیه را امضا نکرد مگر متعتن. نکته مهمی که هست این است که ما یه عده‌ای داریم به عنوان ستور که عادت زنان است که بازگشتش به استبراء رحم و عادت ماهانه زن هست، این مخصوص زنه. یه عده‌ای داریم در اسلام به عنوان صبر چند روزه یا چند هفته یا چند ماهه. این عده هم مال مرد است هم مال زن، هم مرد باید عده نگه بدارد هم زن. این مربوط به عادت که نیست، این استبراء که نیست، این زمان است. اگر گفتن کسی یه همسری داشت، این همسر رو طلاق داد، بخواهد با خواهر او ازدواج کند، اگر به طلاق رجعی طلاق داد چون المطلقت رجعیت و زوجتون، مادامی که این زن در عده است به منزله زوجه است، لذا نمیتواند با خواهر رو ازدواج کند، میشه جمع بین اختین. اینجا هم زن باید عده نگه بدارد بتواند شوهر کند، هم مرد عده نگه دارد یعنی یه مدتی صبر کند. این عده معنی گذشت زمان است، مدت است، نه عادت ماهانه. تو روایات باب استیفای عدد وقتی از امام سلام الله علیه سوال بکنن که کی باید عده نگه بداره، میفهمد مرد، برای اینکه حکم زن روشن بود. اون زن که حتما 3 ماه و 10 روز یا 4 ماه و 10 روز یا 3 طهر، این که روشن است. اما کی حالا با صبر بکند؟ مرد با صبر بکند. اگر در بعضی از نصوص آمده است که مرد باید عده نگه دارد یعنی مدت، اگر المطلقت و رجعیت و زوجتون، چه در حرمت جمعی چه در حرمت عینی، در حرمت عینی که این اثر ندارد، در حرمت جمعی که استیفای عدد از سنخ حرمت جمعی است، مرد باید عده نگه دارد. یعنی اگه 4 تا همسر داشت، یکی رو طلاق داد به طلاق رجعی، باید مدت این عادتهای ماهانه او بگذرد. مثلا وقتی اگر عده ماهانه دارد، بعد از گذشت 3 طهر و اندی یا 4 ماه و 10 روز و مانند آن، بعد بتواند با زن دیگر ازدواج کند، وگرنه میشه زوجه خامسه، زوجه پنجم. صورت مسئله این است که اگه کسی 4 تا زن داشت میتواند اضافه کند، این است که جایز نیست. از هر اقوال مسئله هم من الاقدمین و القدماء و المتأخرین و المتأخر المتأخرین قولی است که جملگی برانن، حتی اهل سنت هم برانن، پس اختلافی در مسئله نیست. و این اختلاف مایه طمأنینه روانی است، نه دلیل فقهی باشد، برای اینکه مدرک معتبری هست، روایات معتبری هست، و ما اطمینان داریم که سند اقوال این بزرگان همین روایات است. منتها انسان مطمئن می شود که اون چرا که خودش فهمید مطلبی است که بزرگان دیگه هم فهمیدن. عمده روایات بعدی است که روایات در چند باب ذکر شده که بیش از 4 همسر جایز نیست، و اگر چنونچه یکی از اینها را طلاق داد با صبر بکند تا عده او منقضی بشود و همسر دیگر بگیرد، وگرنه میشه بیش از 4 تا. چون المطلقت رجعیت و زوجتون، اگر قبل از انقضای عده او با همسر دیگر ازدواج بکند میشه 5 همسر. در این گونه از نصوص است که از امام سلام الله علیه سوال میکنند کی باید عده نگه دارد، حضرت فرمود مرد، چون محل ابتلا اینه، این باید ازدواج کنه. او که روشن است تا عدهش نگذشته نمیتونه ازدواج کنه، اما این یکی چیزی تازگی دارد، این است. لذا سوال کردن که کی باید مصاحب بکنه، حضرت فرمود مرد. خب پس اصل مسئله رو که مرحوم محقق در متن شرایع به عنوان از سبب الرابع استیفاء العدد ذکر کردن به این صورت است، فرمود و هو قسمانه. القسم الاول ملل حرو، 4 همسر دارد بالعقد دائم، حرم علیه مازاده غبتتن. غبته یه وقت به معنای رشک بردن است، نه حسد بردن، این غبته است. یه وقتی اصلا عقبته یعنی ادامه، عقبته المرأه یعنی ادامت، این غبته یعنی دائمی. حرم علیه مازاده غبتتن یعنی عقد دائم بخواد بکند، 4 حرام است. این مدتش هم باید بگذرد اینا، و اگر یکی رو طلاق داد با صبر بکند عده او بگذرد اینها. این مال جاییست که 4 همسر دائم دارد. ولا يحل له من الإماء بالعقد أكثر من اثنين من جملة الأربع. این چهار همسری که ما گفتیم فرق نمی کند، اگر بخواهد مخلوط از کنیز و آزاد باشد باید دو تا کنیز و دو تا آزاد باشد، دیگه سه کنیز و دو آزاد ممکن نیست. ولا یحل له من الاماء بالعقد، یعنی عقد دائم، نه متعب، اکثر من اثنین من جمله الاربع، بیست از چهارتاش نمیتونه، تو این چهارتا دوتاش میتونه کنیز باشه، ستا نمیتونه کنیز باشه، که ستا کنیز باشه و یک آزاد یا دو آزاد. و از استکمل العبد، این درباره انسان آزاد، و از استکمل العبد اربعا من الاماء بالعقد، اگر بنده چهار همسر دائمی کنیز داشت، او حرتین، چون بیش از دو آزاد نمیتواند ازدواج کند، او حرته او حرتن و عمتین، یا یک زن آزاد و دو زن کنیز، حرم علیه مازاده، اونچه که زائد بر ایناست حرام است. ولکل من هما ان ینکه بالعقد المنقطع ما شاء، عقد انقطاعی عددی ندارد. و همچنین کزا ملک یمین، اونا که به حلال با چشم احترام نگاه نکردن به همین حرام آلوده کردن که فضای آلوده. این مرگ های زود رس و ازا کسر از زنا، زنا کسر از فجعه و مانند اون، خیلی ها باور نکردن که بین اعمال با و نظام آفرینش رابطه است، خیال میکنن انسان یه تافته جدا بافته است، کاری با عالم ندارد، حوادث عالم درباره انسان کار ندارد، کارهای انسان هم نسبت به عالم ارتباطی ندارد. خیر، انسان یه موجود جدا و تافته جدا نیست، یه موجودی است جز مجموعه عالم، هم اثرپذیر است هم اثرگذار. فرمود اگر این زنا رواج پیدا کرد، مرگ های زودرس هم رواج پیدا میکند. ازا کسر از زنا کسر الفجعه. خب، پس صورت مسئله مشخص شد، اقوال مسئله مشخص شد، اجمالاً مبادی تصوری مشخص شد. حالا برسیم به اقوال مسئله. اجماع هم هست البته، اما اجماع پشتوانه فهم مستدلین و فقه هاست، وگرنه اثر فقهی داشته باشد نیست. اونا تو بحث تفصیلی تسلیم مفصل بحث شد که بله اونجا مفصل، چون بحث شد من که دیشب نگاه میکردم میدم که همه علامت هایی که ما اونجا تو اول سوره مبارکه نساء بحث کردیم تو جواهر علامت ها گذاشته شده. اونجا که خدای سبحان میفرماید فخفتم الله تقسطوا فی الیتاما فانکحوا من النساء، بعضی خیال کردن که صدر و ذیل آیه مثلا تناسبی با هم نداره، معاذ الله تحریف شده است. عده همون جنگ که میشد کش میشدن شهید میشدن، خب ایتامی از اینا بود، برخی ها به طمع مال یتیم با مادرای اونا ازدواج میکردن که مال ایتام بخورن. اصرار قرآن کریم تو همین اواری سوره مبارکه نساء این است که الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. اینا که مال یتیم رو میخورن باید بدونه همه اکنون دارن آتش میخورن و در قیامت هم گرفتار از جهنم خواهن شد. این قصه که غزالی نقل کرد، دیگران نقل کردن قبل از غزالی، بعد از غزالی، تو کلمات اهل سنت تو کلمات ما این آمده است که چه در باره دو تا زن، چه در باره دو نفر از اصحاب رسمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در صدر اسلام که اینا رفتن حضور حضرت یا مدعی روزه داشتن بودن یا گفتن ما چیزی نخوردیم، حضرت فرمود نه شما گوشت خوردید. عرض کردن ما چیز نخوردیم، یکی به اون زنها گفتن ما روزه داریم. حضرت دستور داد یک تشتی حاضر کنن، بعد دستور داد بالا بیارید. اینا قی کردن، گوشت قی کردن. عرض کردن یا رسول الله ما چیزی نخوردیم، اینا گوشت تو تشت. خب این غیبتی کردید همینه، الذین غیبت میکنن ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. خب باور کردن این حرفا برای بعضی دشوار است. حضرت نشون داد که این آیه که فرمود کسانی که غیبت میکنن گوشت دیگری رو میخورن، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرتمو، این همین گوشتی است که خوردید. در این بخش از سوره مبارکه نساء فرمود الذین یأکلون اموال الیتام ظلما و یأکلون فی بطونهم نارا. صدر اون آیه این است که شما اب ندارد اینا که شهید شدن بخواین با همسرانشون ازدواج کنین اب ندارد، یا مردن بخواید با همسرانشون ازدواج کنین اب ندارد، اما اگه به این طمعید که برید مال بچه های یتیم رو بگیرید این کارو نکنید. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى اموالشون بگیرید، فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. این مثنا را همونطوری که برام صاحب جواهر اشاره کردم، این مثنا منصرف نیست، برای اینکه دو وصف از دو سبب از اسباب منع صرف درش است، یکی عدول است یکی صفتیت. مثنا تنوین قبول نمیکنه، مثنا ثلاث ربا تنوین قبول نمیکنن چون غیر منصرفن. در هر کدام از اینا دو سبب از اسباب صرف هست، یکی عدول است یکی صفتیت. این مثنا از اثنین عدول کرده، این ثلاث از ثلاث عدول کرده، این ربا از اربع عدول کرده. آیه میخواد بفرماید به این که اگر میترسید اموال یتاما طمع بکنید، هر کدامتون بالاخره دوتا ستا چهارتا همسر داشته باشید، ولی با اینها دیگه ازدواج نکنید، با کسانی که آلوده میشید به مال یتیم. مثنا یعنی دوتا همین، یعنی دوتا این شخص دوتا، اون شخص دوتا، اون شخص دوتا، سلاس یعنی این شخص سه تا، اون شخص سه تا، اون شخص سه تا، ربا یعنی این شخص چهار تا، اون شخص چهار تا، این چهار تا، چهار تا چهار تا، سه تا سه تا، دوتا دوتا، اینجور. بعد این مال حراس از اموال یتیم، اگر تو این دوتا زن یا سه تا زن یا چهار تا زن نمیتوانید عدل را رعایت کنید، وین خفتم الله تعدلو به واحده، اون یه بحث خوف دخالت در مال ایتام است در صدر آیه، این و خوف عدم رعایت عدل است در بین همسرها این در بخش دیگر آیه. خب اگه نمیتونید بین این دوتا زن عدالت رعایت کنید، خب دوتا زن حرامه دیگه، با یکی رو بگیرید. وین خفتم الله تعدلو به واحده، این خفتم دوم هیچ، یعنی هیچ ارتباطی با اون خفتم الله تستون ندارد، اون مسائل مالی یتیم است. چون برخی بین صدر و ذیل اون آیه مشکل داشتن، خیال کردن معاذ الله تحریف شده است. شما شرح وسائل مرحوم هاشم حمدحسن آشتیانی که شاگرد ممتاز مرحوم شیخ بود، اینجا تو بحث تحریف قرآن نگاه میکنید، دور بودن قرآن از حوزه، همین این خطر را خطر تحریف تو اوسق هست، تو حاشیه آشتیانی هست که برخی ها خیال کرده معاذ الله قرآن تحریف شده است. تو همه تحریف قرآن حجت است یا نه؟ این که خود مرحوم آخون رضوان الله علیه جز ترک اولایشونه دیگه، در همون کفایه در بحث حجیت ظاهر قرآن اونجا برخی ها گفتن قرآن حجت نیست، معاذ الله شد، تحریف شده است. ایشون دارد که و این کانل اعتباروی ساعدو که سیدن استاد خب خیلی از موارد اشکال میکرده، اما اشکالی که علما دارن با احترام همراه است، اشکالات علمی. اما اونجا ما هیچ وقت ندیدیم که امام عصبانی بشه مگر بعد از انقلاب، که عصبانیتش از اون سنخ عصبانیتی که بعد انقلاب داشت، از اون سنخ عصبانیت نسبت به روم آخوند صاحب کفایی داشت که چی میگی؟ اعتبار مساعده چیه؟ این اصل دین رو داری زیر سوال میبری. ما احترام به قرآن، احترام رو از قرآن داریم. اگه قرآن تحریف شده باشه دیگه اصلی زیر نمونه که شما چی داری میگی؟ به این کانال اعتبار و یوساید ذالک کجا؟ مگر هست امیر میذاشی دست به قرآن بزنن که شو به زعم شما آیات برای اینم ساید بشه؟ نمیسی که فدک نبود که آرام بشینه که. این اصل دینه. ما اگر احترام به پیغمبر داریم، احترام به اهل بیت داریم، چون آیه تطهیر توشه، آیه انما ولیکم الله توشه، آیه مباهله توشه، اگر این کتاب از حجیت بیفته دیگه ما سندی نداریم. شما خیال کردی این مثل فدایی از ساکت بشینه؟ این بیان مرحوم آخون که در بحث حجیت ظاهر کتاب فرمود و این کانل اعتباروی ساداره که امام عصبانی شد، نه از قبیل اشکالی که علما بعضی و بعضی دارن. چه اعتبار مساعدت؟ چگونه اعتبار مساعدت که دست به قرآن بزنن و اسلامی ساکت باشد؟ یه حرفی این یا مر یا واو را همه ما شنیدیم که ابیذر رضوان الله علیه مردم تو شام دیدن که ابوذر این شمشیر گذاشته دوش، میگه یا مر یا واو، لا ازع السیف من عاتقی حتی توزع الواو فی مکانها. خیلی ها نمیفهمیدن که ابوذر داره چی میگه. راه افتاد تو خیابون، تبعید کرده بودن اون رو به شام، شمشیر کشید رو دوش، گفت این واو باز سر جاش باشه، من شمشیر رو از دوشم پایین نمیارم، شمشیر دو دست منه، هر کم بیاید با اون میجنگم، مگر اینکه این واو سر جاش باشه. گفتن ابوذر واو چیه؟ قصه واو چیه؟ گفت معاویه در جلسات قرآنی که تعلیم و آموزش قرآن داشت، این واو سوره مبارکه توبه را میخواد عوض کنه، چون در سوره توبه دارد که الذین یکنزون والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يقام عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وذروهم. فهمون اونایی که اکتناز بکنن، ثروت اندوزی میکنن، طلا و نقره جمع میکنن، در راه خدا صرف نمیکنن، اونا عذاب قیامت را بشارت بده. روزی همین سکه ها را داغ میکنن، به این سه قسمت بدنشون میچسبونن، یکی پیشانو، یکی پهلو، یکی پشت، کی یعنی داغ کردن، تقوا یعنی داغ میشود. این تو بیانات نورانی هست امیر هست که من سخنرانی میکنم، موعظه میکنم، تنبیه میکنم، اگر نشد آخر العلاج الکی، کی یعنی داغ کردن. این کی مشدد است، عربی است، مشدد است، کوا یعنی داغ کرد، یوم یکوا بیناجم. اینی که حافظ میگوید علاج کی کنمت کاخر و دوا الکی، این از نهج البلاغه گرفته، نه علاج کی کنم، علاج کی کنم، یعنی بالاخره داغت میکنم، علاج کی کنمت. وقت این جمله کاخر و دوا الکی از نهج البلاغه گرفته شد. خب حالا اینجا چی میخواد؟ آیه چی میخواد بگرد؟ کدوم واو رو معاویه میخواست بردارد؟ قبلش مربوط به احبار و رهبان و علمای یهود و مسیحیت بود. این واو والذین واو استیناف است که رابطه این الذین را با احبار و رهبان قصد میکند. ما بیه قصدش این بود که این واو را برداره، این الذین یک نزونه صفت احبار و رهبان بشه، یعنی در دین مسیحیت و کلیمیت اکتناز حرام است ولی کار به اسلام نداره، در اسلام حرام نیست، اگر این واو باشه واو استنافیه، بعد از قبل، قبل از بعد جداست، احبار و رهبان حکمشون گذشته است، این واو اینه. والذین، هر کی، چه احبار و رهبان ادیان قبلی، چه مسلمون ها و علمای فعلی، والذین یکنزون الذهب والفضه، داغ میکنن بالاخره این سجار هم داغ میکنن، برای اینکه یک مستمند و عائل مست، یعنی حاجت. این کلمه مستمند مرکبه، مست یعنی نیاز، یعنی حاجت. مستمند نه مستمند، مستمند یعنی محتاج. این محتاج که میاد، این شخصی که وضع مالش خوبه، به جای برخورد خوب اول چهرش دژم می شود، تو پیشانوش چروک می افته که این کی آمده، بعد نمرخ بر می گرده، بعد پشت بکنه میره. با سه عضو از اعضای بدن این مسمن را بی اعتنایی کرده، همین سجار هم داغ بکنن. یوم یک ما علیها کجا فتک و به ها جواه هم، این پیشان رو که اول چروک گرفته، بعد وقتی نمرخ بکند پهلو رو داغ میکنن، وقتی میکنه پشت میکنه میکنه ظهور هم پشت سرش رو داغ میکنن، این سیاره داغ میکنن با همین سکه ای که اسمی ذخیره کرده، با همین اسکناس. این اسکناس میشه کاغذ نسوز. اینطور نیست که این وقتی وارد جهنم شد سوخته بشه، که تو جهنم فرمود ما درخت نسوز داریم، شجرتون تخرج فی اصل جهنم، آب این درخت جهنم آتش است، با آتش این روش میکند، شجرتون تخرج فی اصل جهنم. ما حالا ندیدیم، خیلی از چیزها رو ندیدیم. این کار رو معاویه نقشه کشید که در جلسات خصوصی قرائت قرآن این واو بردارن. اون روزها ابوذر رضوان الله علیه تو شام بود، فهمید دسیسه معاویه چیه، به مردم اعلام کرد اون میخواهد بگوید اکتناز فقط برای احبار و رهبان حرام است، برای خلفا و مسئولان نظام اسلامی حرام نیست. قصد او اینه، من این شمشیر از دوشم بر نمیدارم مگر اینکه این واو سر جاش باشه. لا از السیف من آتقی حتی تو زعل واو فی مکانا، اون وقت هست امیر تو خوره بشینه و آیات تخصیص بزنه. فکرش به ذهن کسی نمیاد. اینی که سیدن استاد امام رضوان الله علیه اون روز به شدت به مرحوم آخوند حمله کرد که چی دارید میگید، و این کانال اعتبار و یساید زالک، هم با این کار قرآن از صحنه بیرون رفت، هم با اینکه بسیاری از آیات رو میگن این برای اصل تشریع آمده، نمیشه به اطلاقش تمسک کرد، نمیشه به عمومش تمسک کرد، هنوز از سندیت افتاده. کی گفته برای اصل تشریعه؟ کی گفته برای اصل حکومه؟ همه اینها برای قانونگذاری، این میشه به اطلاقش به عمومش تمسک کرد الا ما خارج به دلیل. به هر تقدیر مسنا یعنی دوتا دوتا، این اعراب قبول نمی کند، سلاس اعراب قبول نمی کند، ربا اعراب قبول نمی کند، چون اصل مسنا اثنین اثنین بود، اصل سلاس سلاسه سلاسه بود، اصل ربا اربعه اربعه بود، از اونها عدول کرد یک، معنای صفتیت هم دارد دو، رضا تنبیه قبول نمی کند. تو بحث تفسیری تسنیم اوائل سوره مبارکه نساء گذشت، چون روایات فراوانی در این مسئله هست و ثابت می کند که بیش از چهار زن دائمی برای انسان حلال نیست، دیگر نیازی به اون بحث نیست، اون هم تکرار میشه. حالا تبرکم بعضی از روایات بخونیم تا بقیهش بره بحث فرید بعد. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه خیلی فرق دقیقی است بین وسائل و وافی. مرحوم شیخ حر عاملی سبقه فقهی داشت و کار فقیهانه روی روایات کرد. مرحوم فیض رضوان الله علیه کار محدثانه روی وافی کرد. خب وسائل هم کتب اربعه را جمع کرده، وافی هم کتب اربعه را جمع کرده، اما اون دیگه به حوزه نیامد، همچنان موند. برای اینکه فقط جمع کرد روایات مربوط نکاح را، اونچه را که مرحوم کلینی فرمود، مرحوم صدوق فرمود، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه فرمود، این را جمع کرد. گاهی هم یه بیانانی دارن سید الاستاد مرحوم علامه شعرانی هم رضوان الله علیه بعضی از موارد تعلیقات بسیار خوبی دارن، اما یه نظم فقهی به این روایات بده نیست، همه اینها ردیف جمع کرده، لذا تو حوزه نیامده وافی. اما مرحوم صاحب وسائل کار فنی کرد، تا اونجا که ممکن بود مجتهدانه عمل کرد، روایات دستبندی کرد، روایاتی که مربوط به حلیت بود، مربوط به حرمت بود، عام بود، خاص بود، همه اینها رو در ابواب مخصوص خودش ذکر کرد. و برای اولین بار ما این مطلب را از سید استاد مرحوم علامه طباطبایی شنیدیم که ایشون می‌فرمودند که وسائل شرح روایی شرایع است. شرایع را خیلی شرح کردن. بعد از اینکه ایشون فرمودند وسائل شرح روایی شرایع است، یعنی چون محقق واقعا دقیقاً تا اونجا که ممکن بود ابواب فقه را منظم کرد، مرحوم شیخ حر عاملی رضوان الله علیه برابر شرایع وسائل را تبویب کرد، تنظیم کرد. بعد از اون فرمایش ما هر وقت الان خب پیدا کردن یه روایت آسونه، قبلا اگر میخواستیم ببینیم که مرحوم صاحب وسائل این روایت را در کدوم جلد از مجلدات بیستگانه ذکر کرد، اول به شرایع مراجعه میکردیم ببینیم که مرحوم محقق این مطلب را در کجای شرایع در کدوم بخش فقهی ذکر کرد، از اونجا منتقل میشدیم ببینیم که میفهمیدیم که مرحوم شیخ حر عاملی در کدوم قسمت وسائل این روایت نقل کرد. بعضی از روایات هست که حکم خاص داره، روشن کد کدوم بابه، اما بعضی از روایات هست که چند ضلعی است، چند جانبه، چند منظوره است، این معلوم نیست در کدوم باب نقل شده. ما اول به شرایع مراجعه میکردیم ببینیم که محقق این مطلب را در کدوم قسمت شرایع ذکر کرد، بعد از اونجا آدرس میگرفتیم میفهمیدیم که مرحوم شیخ حر عاملی در کدوم باب را ذکر کرده. بر تقدیر طبق فرمایش مرحوم علامه طباطبایی وسائل شرح روایی شرایع است، برخلاف مسالک، برخلاف جواهر، برخلاف مدارک، برخلاف کتاب های دیگه که شرح شرایعن، شرح فقهیان، این شرح روایی است. حالا روایت مرحوم صاحب وسائل جلد 22 صفحه 518 باب 2 از ابواب ما یحرم باستیفاء العدد، اونجا دارد باب و انه لا یجوز للحر ان یجمع بین ازید من اربع حرائر بالعقد دائم ولا ازید من امتین من جملت الاربع. روایت اول روایتش هم معتبر هست. روایت اول که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج، جمیل حتی بعضی ها در با او اصحاب ادعا اجماع کردن، عن زرارت ابن اعین و محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا جمع الرجل اربعا و تلق احداهن، این معلوم میشه جمع اربعا یعنی به عقد دائم، و قرینه این که فهمود یکی از اینا رو طلاق بدهد، چون اگر عقد دائم نباشد یه جا برای طلاق نیست، به قرینه طلقه معلوم میشه که این چهار تا زن عقد دائمی کردن. اذا جمع الرجل اربعا و طلق احداهن فلا يتزوج الخامسه یا فلا يتزوج الخامسه حتی تنقضی عدت المرأة التي طلقه. چرا؟ چون مادامی که این مطلقه رجعیه عدتش نگذشته باشد به منزله زوجه است، اگر او بخواهد همسر دیگر انتخاب بکند میشه پنج زن، تا عدتش نگذشت این نمیتواند همسر دیگر بگیرد. ولا یجمع ماءه فی خمس، اگر چنون چنین کار بکند لازمه شده است که نطفه‌اش را در پنج رحم قرار بدهد و این حرام است. حالا سایر روایات را انشاءالله برای فردا، والحمدلله رب العالمین.